بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از جمله سفارشاتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام به جناب کمیل داره این فرمایش هست. خطاب میکنه به کمیل و میفرماد یا کمیل، سم کل یوم بسم الله و قول لا حول ولا قوه الا بالله و توکل علی الله و اذکرنا و سم باسمائنا و صل علینا. فرمود که ای کمیل، برای اینکه هر روز شروری که ممکن است در اون روز به برسه دفع بشه، چهار تا کار رو انجام بده. مثلا اول صبح که انسان از خانه میخواد بیاد بیرون، حضرت میفرماد که این چهار تا برنامه رو داشته باش. یکی این که با نام خدا روز رو شروع کنه. دیگه برای طلبه ها این عادت هست، منزلی که میان بیرون بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم، آیت الکرسی خوندنش، اینها خیلی خوبه. با نام خدا شروع بشه، اگر تونست آیت الکرسی هم بخونه، این یک کار. کار دوم اینه که اینه بگه لا حول ولا قوة الا بالله. روزش رو با نگاه توحیدی شروع کنه، موحدانه شروع کنه، این دومی. سومی این که و توکل علی الله، یعنی بر خدا انسان توکل بکنه. فراز و نشیب زیاده در زندگی، فراز و نشیب زیاده، مشکلات زیاده، انسان به تنهایی خودش از عهده کارها بر نمیاد. بهتره که وکیل بگیره و بهترین وکیل هم خدای متعاله. آیه را اگه درست بکنم، لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، یا رب المشرق و المغرب، آیه چنین چیزی که هیچ الهی در عالم نیست مگر او، پس او رو وکیل بگیرید. خب چقدر خوب انسان خدا رو وکیل بگیره، او کارها رو انجام بده، او که هم عالم به همه اموره، هم قادر به همه امور هست، وظیفه خودش انجام بده، نتایج رو بسپره دست پروردگار که او چه میکنه. البته معنای وکیل گرفتن نیستش که وکیل گیره حالا بره تو خونه بشینش کار نکنه. چون وقتی وکیل گرفت، ممکنه وکیل یه جا بگه که شما هم باید بیای امضا بکنی، درسته؟ باید در اونجا حاضر بشی، باید یه برنامه داشته باشی. خدای متعال وقتی وکیل در همه امور انسان بشه، میگه برای اینکه امور شما خوب پیش بره، باید یه سری کارا رو هم انجام بدید، اینا رو باید انجام بدید، اون چیزا رو باید دوری بکنید، ولی من متکفل میشم همه امور زندگی شما رو به نحو احسن به پیش ببرم، جوری که هیچ مشکل پیدا نکنید، نه در دنیا، نه در آخرت، نه در هیچ موطنی از مواطن حیاتتون. رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. رب مشرق و مغرب اوه، لا اله الا هو، اله غیر از اون نیست، فاتخذه وکیلا. یعنی استدلال فاتخذه وکیلا اوناست، استدلال فاتخذه وکیلا اوناست. خب سوم این که و توکل علی الله، و خدا توکل کنید، پیش برید. این مهمه ها، چه در مشکلات درونی چه مشکلات بیرونی. گاهی از اوقات مشکلات درونی 100 برابر از مشکلات بیرونی سنگین‌تر، سهمگین‌تر و پرفشارتر هست. لذا در همین امور باید انسان بر اساس قدم توکل به پیش بره. یه با توکل باشه، کاراشو بسپاره به خدا، کارها خوب حل و فصل میشه. این سومی. و چهارمی، و اذکرنا ما رو به یاد بیارید. امیر المؤمنین میفرماد ما رو به یاد بیارید. و اذکرنا و سم به اسماءنا و صل علینا، نام های ما رو ببرید و درود بر ما بفرستید. خوبی که آدم همینجور با همون ذکر صلوات شاید همه اینها انجام میشه، هم اسم ائمه برده میشه هم صلوات فرستاده میشه، این خوبه. بعد در نهایت هم حضرت میفرماد و ادر بذالک علی نفسک و ما تهوت عنایتک تکف و شر ذالک الیوم ان شاء الله. میفرماد این کار رو که کردی، نام خدا رو بردی، لا حول ولا قوت الا بالله که کردی، در دل توکل بر خدا کردی و نام ما رو بردی و صلوات هم که فرستادی، این معنا رو متوجه خودت و همه کسانی که توجه تو به او هستش بکن، شر این یوم انشاءالله از تو دور خواهد شد. حالا اینا دستورهای توحیدی و ولایی و اینهاست. این در تحف العقول صفحه 165، از اون تحف العقول مترجم صفحه 165 این روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده. خیلی بحث ما در ارتباط با اموری بود که از بحث وجود ذهنی استفاده شد. امر اول رو علامه طباطبایی مطرح کردن و بعد فرمودن که با توجه به امر اول، پنج اشکالی که متوجه نظریه حکما در باب وجود ذهنی میشه، این پنج اشکال دفع میشه. توضیحاتی بود در لابلای مباحث عرض کردیم، اشکال پنجم و دفعش در جلسه قبل نرسیدیم که بخونیم. اشکال پنجم در ارتباط با محالات ذاتیه بود. محالات ذاتیه مثل اجتماع نقیزین، شریک الباری و امثال اینها. خب ما این امور رو تصور میکنیم، اجتماع نقیزین، شریک الباری، امثال اینها رو تصور میکنیم. اگر ما نظریه حکما رو بپذیریم که اشیا به عینها در ذهن تحقق پیدا میکنن، لازمهش این استش که ما بگیم چی؟ ما بگیم الان شریک الباری تو ذهن ما محقق شده، در حالی که شریک الباری محال و ممتنه، نمیتونه محقق بشه. خب استدلال برش نفیش داریم. یا اجتماع نقیزین، اجتماع نقیزین تحقق ناپذیره. اگر شما بگید اشیا به عینها در ذهن محقق میشن، معنیش اینه که تو ذهن ما اجتماع نقیزین روی بده، در حالی که اجتماع نقیزین در هیچ جا قابل جریان نیستش. این اشکالی بود که به عنوان اشکال پنجم در نهایه مطرح شده. خب پاسخی که الان علامه بر اساس تبیین‌هایی که در امر اول گذشت مطرح می‌کنه، به همون اختلاف حمل برمی‌گرده. می‌فرمان اون چرا که در ذهن اومده شریک الباری هست و شریک الباری نیست و هیچ تناقضی هم بین این دو جمله وجود نداره. شریک الباری هست به حمل اولی، یعنی اینی که در ذهن ما از شریک الباری اومده از حیث حکایتگری شریک الباریه. این شریک الباری است به لحاظ مفهومی، به لحاظ حمل اولی، ولی به لحاظ حمل شایع این شریک الباری خودش چیه؟ مفهومی از مفهومها هست، وجودی از وجودها هست، ممکنه و الان در ذهن ما تحقق پیدا کرده، ماهیت کیف نفسانی داره و امثال اینها. پس بنابراین با توجه به این دو نکته این مشکل حل میشه. حالا عبارتی میخونم، برخی از نکته هایی که باید تذکر بدیم رو باز لابلای متن عرض خواهم کرد.
مفهوم ما از کجا گرفت؟
میگو این بحث داریم، چون در ادامه داریم اجازه بدید همون جا که رسیدیم بحث شو بکنیم. و اشکال خامس، اشکال پنجم اینه که و هو انا نتصور المحالات ذاتیته کشریک الباری و سلب شیء عن نفسه و اجتماع النقیزین و ارتفاعهما. ما محالهای ذاتی رو تصور میکنیم. محالهای ذاتی، چرا میگم محالهای ذاتی؟ چون ما محال بالغیر هم داریم. محالهای بالغیر خودشون ذاتن چیان؟ ممکن هستن. اون چیزی که بالغیر ممتنعه خودش ذاتن ممکنه. در اون بحث ما مشکل نداریم، یعنی اشکال پنجم متوجه اون بحث الان نمیشه، متوجه محالهای ذاتی میشه، ممتنعات ذاتیه میشه. و هو انا نتصور المحالات ذاتیه، ما محالات ذاتی رو تصور میکنیم. مثل چی؟ شریک الباری، سلب و شیء النفس، اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین. هم اجتماع نقیزین محال، هم ارتفاع نقیزین محال ذاتیه. حالا فلو کانت الاشیاء حاصلتا بذواتها فی الذهن استلزم ذالک ثبوت المحالات ذاتیه. اگر اشیاء ذاتن خودشون در ذهن حاصل می شدن، اونگونه که آیون چی میگن؟ حکما مطرح میکنن، فلو کانت الاشیاء حاصلتن به ذوات حافظ ذهن، خب چه چیزی لازم میاد؟ استلزم از ذالک، یعنی چون این چیزی، چون این نظری مستلزم این استش که محالات ذاتی متحقق بشه، چون میگید عیناً خودش تو ذهن محقق میشه. خب اشکالی که همین الان باید به ذهن دوستان برسه در ارتباط با این نوتر که یک نوع پاسخ دادن به این اشکالم هست، اینه که خب خود آیون و حکمات در ارتباط با محالات ذاتیه اصلا چنین ادعایی نکردن، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیزین، سلب و شیء النفس. بحث وجود ذهنی اولا و به ذات متوجه چیه؟ ماهیات، مفاهیم ماهویه. اینا مفاهیم ماهوی نیستن. بله، اگر یه وقتی مباحث وجود ذهنی تعمیم پیدا بکنه، یعنی بحث از وجود ذهنی برگرده بشه موجود ذهنی، اگر بشه موجود ذهنی، اون وقت ما باید از حکما بپرسیم تا کجاها رو شما قائل به عینیت هستید، کجاها رو قائل به عینیت نیستید. طبیعتاً اونجاست که اگر حکما بحث عینیت مفاهیم با خارج را از دایره مفاهیم ماهوی بیرون بردن، لاغل تو برخی از حیطه‌ها سرایت دادن، اون وقتی که این سوال میتونه مطرح بشه. و الا الان با طرحی رو که حکما در ارتباط با وجود ذهنی دارن اساسا این اشکال وارد نیستش. ولی الان علامه به این نکته‌ای که عرض کردین توجه نداده، علامه رفته به این سمت و سو که اگرم چنین باشه، این اگرم فرض کنید حکما قائل باشن امثال مفاهیم اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و شریک الباری و امثال اینها آنچه که در ذهن اومده عیناً مطابق با مصادیق حقیقی نفس الامریش هم داره، اگر چون این حرفی بزنن باز هم این اشکال متوجه حکما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که در ذهن اومده مفهوم اون حقایق هست، نه فرد و مصداقی از اون حقایق. اونی که محاله مصداق اون حقایقه، مفهوم اون حقایق به حمله اولی خود اونها هستش، نه به حمله شایع. این همین بیانی که در امر اول داشتیم. اینو بخونیم، باز یه نکته تو اینم هست که عرض خواهم کرد. وجه الاندفاع، وجه اندفاع این اشکال پنجم اینه که ان ثابت فی الذهن، اونی که در ذهن ثبوت دارد از اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین و سلب و شیء النفس و شریک الباری و امثال اینها، انما و مفاهیمها بالحمل الاولی، همانا مفاهیم اینها تو ذهن اومده و اگر بحث تطابق رو مطرح میکنیم به لحاظ حمله اولی مطرح هستش، بالحمله اولی. لا مصادیقها بالحمله شایع، نه اینکه مصادیقش به حمله شایع مد نظر ما باشه، بعد خودش توضیح میده. فالمتصور من شریک الباری هو شریک الباری بالحمله اولی، پس آنچرا که از شریک الباری تصور شد تو ذهن، اینی که الان تصور کردید این شریک الباری، شریک الباری هست اما به حمل اول، یعنی به لحاظ مفهومی. و اما بالحمل شایع فهو ممکنان، اما اگر همین متصور را، اما بالحمل شایع یعنی همین متصور از شریک الباری به حمل شایع اگر لحاظ بشه، فهو ممکنان، این ممکن هستش. فهو ممکنان و کیف نفسانی معلول للباری مخلوق له، اینی که تصور کردید از شریک الباری ممکن هست، کیف نفسانیه، حالا از یه جهت باید بگیم اول معلول چیه؟ نفسه، ولی چون نفسم معلول باری تعالی هستش، معلول المعلوله معلولون، چرا زده به بحث واجب الوجود؟ میخواد بگه چون بحث شریک الباری بود، میخواد بگه این اتفاق خودش معلوله واجب الوجوده، نمیتونه شریک الباری باشه. فهو ممکنان و کیف نفسانیون معلول للباری مخلوقون له. این اشکال پنجم رو دو جور میشد تقریر کرد، این نکته که خواستم از من این بود. قبلا هم در بحث شبهه معدوم مطلق اشاره به این بحث شده، بحث شریک الباری و اجتماع نقیزین اینها رو دو جور میشه مطرح کرد. یکی اینکه بگیم شریک الباری در بحث معدوم مطلق به این شکل تقریر شد. شریک الباری ممتنعه، یه بار بگیم شریک الباری چیه؟ ممکنه. خب اینی که در ذهن قرار گرفته چجوری میخواد بگید؟ میخواد بگید ممکنه یا ممتنع هستش؟ یه بار اینجور میشه تقریر کرد، یه بار میشه تقریر به همین شکلی که الان مطرح شد، بگیم شریک الباری شریک الباری هست چون عینیت میخواد برقرار بشه تو باب وجود ذهنی، و یه بار بگیم نه شریک الباری شریک الباری نیست، بلکه معلول است و ممکن است و زیر مجموعه نفس و واجب الوجوده. خب این یه بیان دیگه. اگر ما به این شکلی که الان مطرح کردیم تر بکنیم، همین بحث حمله اولی و شایع مسئله رو حل میکنه. اما اگر به اون شکل مطرح کنیم، بگیم شریک الباری، شما از اینجات بگید ممتنه، از اینجات بگید ممکنه، اگه اینجوری بحث رو مطرح کنیم، اون وقت به واسطه اختلاف جهت، چون اونجا مسئله از الانه، یا به تقریر ما به واسطه اختلاف دو نوع حمله شایع بحث رو حل میکنیم. یعنی این شریک الباری که تو ذهن هستش ممتنع هست به لحاظ مصادیق خارجیش، یعنی اگه بخواد مصادیق خارجی رو حکایت کنه، اما ممکن است به لحاظ اینکه خودش یک متصور ذهنی هستش، به لحاظ اختلاف جهت. یعنی تو این بحث نگاه کنید، هر دو تا حمله شایع هستش، ممتنع آن ممکن آن. اما بحثی که اینجا مطرح شد، شریک الباری شریک الباری شریک الباری ممکن، شریک الباری شریک الباری بالحمله الاولی، و ممکنان لیس به شریک الباری به حمله شایع. خب این هم اشکال پنجم و پاسخهایی که میشه به این اشکال مطرح کرد. از امر اول و اشکالاتی که متوجه باب وجود ذهنی میشد و دفعهایی که شده میگذاریم، میرسیم به امر ثانی در این باب. امر ثانی با توجه به بحثی گذروندیم حل و فصلش راحته. بحثی رو که علامه در درجه اول متوجهش میشه اینه که، بارها این رو عرض کردیم، اینه که آنچه را که در ذهن ما تصور میکنیم، حالا به لحاظ مباحث ما، یعنی اون مفاهیم ماهوی که در ذهن میاریم، این مفاهیم ماهوی دارای دو وجهه، یک وجه که بهش میگیم وجود ذهنی، یک وجه که خودش وجود خارجی از وجودات خارجیه، نه خارجیت مطلقه ها، خارجی در مقابل ذهنی. اینو باید توجه بکنیم. خب هر تصوری که ما کردیم دارای این دو جهت هست، یه جهت وجود ذهنی، یه جهت وجود خارجی. از اون جهت که وجود ذهنی مثلا انسان است یا بقر یا هر چیز دیگر، از این جهت که وجود ذهنی دو تا خاصیت داره، یک جنبه حکایی داره، یعنی حکایتگری کار اوست، اصلا شأن حکایت داره، و اساسا به خاطر همین نکته پدیده علم اینجا روی میده. تمام بحث وجود ذهنی که مرتبط با باب علم هست به همین نکته وابسته است، جنبه حکایتگری. یکی این جنبه که جنبه حکایتگریه، جنبه دیگرش عدم ترتب آثار ما فی الخارج هستش بر این شی. حالا به نحو کاملتر یا یاش باید به این شکل بگیم، ضرورتی نداره که آثار همین ماهیت اون وقتی که در خارج هستش بر این ماهیتی که الان تو ذهن هستش از اون جنبه حکایی مترتب بشه. این عبارتی که خود برگردوندیم، این برگشت عبارت توضیح میدم، گرچه به تدریج باید این باب باز بشه، الانم چون الان بهش نپرداخته خیلی نمیخوام وارد این بحث بشیم، اما در هر صورت جنبه دیگر اون حیث حکایی و وجود ذهنی این هستش که ضرورت نداره آثار آنچرا که در خارج هستش بر این هم مترتب بشه. این دو خاصیت هستش مال در واقع اونچرا که تصور کردیم از حیث وجود ذهنی. اما از جنبه دیگر که خودش یک وجود خارجی هستش، از جنبه دیگر ویژگی های دیگری داره. یکی از ویژگی‌هاش این هستش که ماهیتش کیف نفسانیه، خودش یک وجودی است از باب کیف نفسانی، عارضه بر نفس. حالا یه سری از آثار رو همینجا میتونید لیست بکنید. یه اثر دیگر هم داره که در جای خودش مثلا در فصل اول مرحله 11 اونجا اثبات خواهد شد، که تمام اون چرا که ما تصور میکنیم اینا مجردند، یا مجردند به تجرد برزخی و مثالی، یا مجردند به تجرد عقلی و کامل، تجرد تام و عقلی، در اصل مجرد هستند. خب در حالی که اگر از جنبه حکایی در نظر بگیریم، این خاصیت متوجه اون بحث نیست، از این جنبه این خاصیت ها را دارد. الله میفرماد که اگر شما دیدید از حیث وجود ذهنی داره حکایتگری میکنه و آثار ما فی الخارج ضرورتا برایش مترتب نمیشه، هیچ منافاتی ندارد که از جنبه دیگر آثاری دیگر داشته باشه، که مکرر عرض کردیم از جنبه دیگر کیف نفسانی باشه، از جنبه دیگر مجرد باشه به تجارت برزخی یا به تجارت عقلی، اینا هیچ منافاتی با هم دیگر ندارن تو، چون دو جنبه مختلف از یک حقیقتن. این نکته متذکر میشه. یه بحث دیگه ای که در این بستر الان پیاده میکنه این استش که وقتی شما از حیث حکایی، یعنی وجود ذهنی رو در نظر گرفتید که جنبه حکایت داره، خاصیت حکایت اینه که داره از یک حقیقتی که تو خارج از این فضاست در واقع حکایت میکنه و دلالت میکنه، اونو میخواد نشون بده. معناش اینه که حتما موازی او باید یک مصداقی باشد. حالا اون مصداقی که موازی او هستش تارتن مصادیق حقیقیه، یعنی واقعا یک انسان تو بیرونه، ما هم تصورش کردیم، بقر تو بیرونه، گیاه تو بیرونه، حیوان تو بیرونه، سنگ تو بیرونه، ما هم تصورش کردیم، یعنی این جنبه حکایتگریش یک حکایت بالفعل، همین بالفعل به این معنا، یعنی همین الان مصداقی هست داره او رو حکایت میکنه، درسته؟ یه وقتی اینجوریه، یه وقتی اگر مصادیقش در خارج نبودن ما باید مصادیق براش فرض کنیم. اگر مصادیق به نوع بالفعل نبود باید مصادیق براش فرض کنیم. مثلا بهترین مثالی که میشد در این ارتباط زد همین مثال معروفه، فرض کنید عنقا، درسته؟ حالا میگیم عنقایی وجود نداره، مثلا انسان ده سر، انسان ده سر تا کنون وجود پیدا نکرده. خب این رو که الان شما تصور کردید از انسان ده سر، این خاصیتش حکایتگری لما فی الخارجه. خب خارج که چیزی نداریم، میگیم فرض میکنیم مصداقی را که این مفهوم داره حکایت از او میکنه. خب ولی علامه طباطبایی در ارتباط با این شق اخیر که مصادیق فرضی و تقدیری باشه، مثال رو برده به طرف معقولهای ثانی فلسفی و این بحث از جهتی کار رو مشکل کرده، یعنی مطابق با نگاه مشهور و معروف حکما که بحث وجود ذهنی رو اختصاص دادن به مفاهیم ماوی، به اون سمت و سو نرفته. در اینجا همون عرضی که پیشتر کردیم در برخی از عبارات صدرالمتعلمین این گرایش هستش که بحث وجود ذهنی را مطلق کرده باشه. ما الان مستقلا وارد دیدگاه صدرا نشدیم، ولی یه جایی باید این بحث مفصلتر مطرح بشه. خب الان علامه مثالی که زده از فضای بحث خودشون خارج شده، چنانچه 3-4 سطر بعد باز برمیگرده بحث ماهیت، تو همین بحث برمیگرده به مفاهیم ماهوی، ولی اینجا که میخواد مثال بزنه از مصادیق فرضی، بحث رو متوجه مفاهیم غیر ماهوی میکنه. عبارت رو ببینید، اگر توضیحات خواست با بلا عرض میکنم. الامر ثانی ان الوجود الذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج کان بذاته حاکم لما وراءه. امر دوم اینه که وجود ذهنی، ببین الان وقتی ما میگیم وجود ذهنی، یعنی در واقع به یک جنبه از اون دو جنبه تصوراتی که در ذهن ما محقق هستش اشاره داریم، چون فقط به یک جنبهش میگم وجود ذهنی، نباید شما به کل اون چرا که در ذهن ما محقق شده بهش بگید وجود ذهنی. وجود ذهنی فقط به یک جنبه او که کار حکایتگری داره بهش میگیم وجود ذهنی. خب علامه الان متوجه این حیث از تصورات ما شده که بهش میگیم وجود ذهنی، میخواد بفهمان از این حیث یکی کار حکایتگری داره و چون کار حکایتگری داره حتما باید مصادیقی در خارج داشته باشه، یا حقیقی و یا تقدیری و فرضی. ولی همین چیزی که ما تصور کردیم یک جنبه دیگر دارد که از اون جنبه آثاری دیگر دارد، اون آثار رو داشتن منافاتی با جنبه مقابل خودش نداره. ببینید الامر الثانی ان الوجود الذهنی، وجود ذهنی لما کان لذاته مقیسا الی الخارج، از اون جهت که ذاتن مقایسه میشه با خارج، اون خاصیت حکایتگریشه، چون ذاتن مقایسه میشه با خارج، کان به ذاتهی حاکی ان لما وراءه، پس ذاتن وجود ذهنی حاکی از ماورای او، ماورای خودش هست. یکی از چیزایی رو که علامه طباطبایی توی اصول فلسفه روش را لیست در بحث معرفت شناسی ادراک روش پافشاری کرده اینه که اصلا انکشاف واقع خاصیت ذاتیه علمه. یعنی اگه شما قبول کردید این حیث حکایته، داره حکایت میکنه، داره حکایت میکنه، حتما باید مطابقتش هم بپذیرید و الا حکایت دیگه معنا نخواهد داشت. اگر قبول دارید حیثش حکایته، پس اصلا ذاتن خاصیتش نشون دادن واقع است، ذاتن خاصیتش حکایت از واقع است. تو اصول روش فلسفه روش رالیست روی این نکته خیلی پافشاری کرده در بحث معرفت شناسی. خب اگر مغیزه به خارجه کان به ذاتهی حاکین لماوراه، ذاتن حکایت از ماوراهش دارد. فمتنه ان یکون لشی وجودون ذهنیون من دون ان یکون لهو وجودون خارجی. پس ممتنه هستش که یه چیزی وجود ذهنی داشته باشه ولی وجود خارجی نداشته باشه. حالا وجود خارجی یا وجود خارجی محققه یا وجود خارجی مقدر و مفروضه، ولی خاصیت وجود ذهنی اینه که داره حکایت از خارج میکنه. توجه کردی؟ خب لهو وجود خارجی محقق، این مثل چی؟ کل ماهیات الحقیقیت المنتزعت من الوجود الخارجی، مثل ماهیت های حقیقی که انتزاع می شود از وجود خارجی. ما وجودهای خارجی داریم، وجودهای خارجی دارای حدود هستن، این حدود رو ما بهش بگیم ماهیات. آنچرا که ما در ذهن از ماهیات داریم داره از این ماهیت های حقیقی خارجی نفس الامری حکایت می کنه. او مقدر، یا این که نه، اینی که در ذهن ما داریم داره از وجود خارجی مقدر حکایت میکنه نه محقق. خب مقدر خیلی خوب بود که اینجا مثال بزنه به چی؟ به ماهیت های معدومه، یعنی ماهیت هایی که در خارج وجود ندارن. این هماهنگ میشد با بحث ایشون در باب وجود ذهنی، ولی مثال رو برده به طرف چی؟ کل مفاهیم غیر الماهویه، مثل مفاهیم غیر ماهوی. مفاهیم غیر ماهوی یعنی مفهوم عدم، امتناع اجتماعی نقیزین، ارتفاع نقیزین، سلباشه ان نفسه و شریک الباری، همه محالات ذاتیه، تمام معقولات ثانی فلسفی، همه اینها. در تمام این مسائل ما مفاهیم غیر ماهوی داریم. خب اگر مفاهیم غیر ماهوی باشه، ما نمیتونیم بگیم این مفاهیم یک مصداق محققی در بیرون داره. خیلی اینجا نکته داره ها. حالا ما میرسیم در امر ثالث، نباید اصلا اینجا علام اینو تهم میکردن، خیلی عالی و به نحو مفصلتر با دقتهای بیشتر در امر ثالث در صفحه بعد خواهد آمد. یعنی اون چرا که اینجا میاد باید با اون چرا که در امر ثالث هست جمع‌بندی بشه. این که اینجا میگه مفاهیم غیر ماهوی مصداق حقیقی در خارج نداره، خیلی نیاز به دقت داره. یعنی مصداق محقق منحاز و مستقل در بیرون نداره، و الا ما جا به جا در آثار علامه میکنیم که معقولات ثانیه فلسفی در خارج مصداق دارن. حالا در هر صورت با تساموهاتی که در این عبارت هست، عبارت معناش این هستش کل مفاهیم غیر الماهویه، مثل مفاهیم غیر ماهوی، التی یتعمل و حذن. در اینجا داره راجع به نوع چگونگی ساختن مفاهیم غیر ماهوی هم تلاش هایی رو داره ارائه میده، و الان ما نمیخوایم بگیم این تلاش هایی که علامه داره مطرح میکنه حتما حرف نهایی در این باب هست. کل مفاهیم غیر ماهوی، مثل مفاهیم غیر ماهویه. ببینید اگر مفاهیم ماهوی بود خب خودش رو ذهن از بیرون برمیگرفت، ولی مفاهیم غیر ماهوی باشه خودش نمیتونه از بیرون برگیره. پس اینجا تأملات و تلاش های ذهنی فعال میشه. یعنی ذهن است که مفهوم وجود، مفهوم فعلیت، مفهوم وحدت، مفهوم عدم، مفهوم معدوم مطلق، مفهوم اجتماع نقیزین را با گونه ای از تلاش خاص او رو پدید میاره. کل مفاهیم غیر الماهویه التي يتامل وها الذهن. تامل یعنی اینکه ذهن باید خیلی تلاش بکنه تا او رو درست بکنه. التي يتامل وها الذهن، خب ذهن او رو میسازه. يتامل وها يخترعها، چنین چیزی او رو، ذهن او رو میسازه. چجوری میسازه؟ به نوع من الاستمداد من معقولاته. همین ذهن ما کمک میگیره از مجموعه معقولاتی در خودش داره، متصوراتی که در خودش داره کمک میگیره از اونها و این مفاهیم رو میسازه. این تو فضای معقول ثانی خیلی خوب معنا میده، چون معقول ثانیه، یعنی یک سری معقولات داره، این معقولها رو از دل اونها با استفاده از اونها اینها رو میسازه. بله اون ذهن، ولی فرض میکنه که خارج داشته باشه. توجه کردید؟ یعنی مثلا شما فرض کنید که وقتی میگید سیمرغ، داستان سیمرغ رو که میخونید کاملا خودش داره حکایت از خارج میکنه، ولی خارجی وجود نداره، پس شما باید فرض بکنید خارجی را، یعنی عالم خارجی بسازید که این مفاهیم داره از او حکایت میکنه. اشکال نداره، اشکال نداره، منظور این همین. این در واقع ما دیگه نمیگیم که سیمرغ تو ذهن منه حرکت کرده رفته روی قله قاف قرار گرفته، اون که به درد نمیخوره که. ادعای شما باید این باشه که سیمرغی در خارجه بالای قله قاف قرار گرفته، ولی این خارج ادعایی هست، خارج ادعایی. کلمفاهیم غیر الماهویه التي يتعمل از ذهن به نوع من الاستمداد من معقولاته فيتصور مفهوم العدم، مثلا اینجاست که مفهوم عدم شکل میگیره. و یقدر له ثبوت ما، برای مفهوم عدم تقدیر میکند برای او ثبوت ما رو در خارج، یعنی او رو یک مصداق واقعی و خارجی در نظر میگیره. و یقدر له ثبوت ما یحکیه به ما تصوره من المفهوم، که این ذهن حکایت میکند اون ثبوت خارجی را به اون چرا که از مفهوم عدم تصور کرده. خب و بل جمله شأن الوجود ذهنی الحکایت لما وراءه. من خودم این کلمه مفاهیم از اینجا تا المفهوم رو داخل پرانتز گذاشتم که کاملا ممتاز بشه این بحث. و بل جمله شأن الوجود ذهنی الحکایت لما وراءه. پس بنابراین خاصیت وجود ذهنی حکایت از ماورایش هست، این یکی از خاصیت‌های جنبه وجود ذهنیه. خاصیت دیگرش اینه من دون ان یترتب آثار المحکی علی الحاکی، بدون این که آثار محکی بر حاکی چی بشه؟ مترتب بشه. این رو حتما با این توضیح باید همراه بکنیم، یعنی ضرورتی نداره که آثار محکی بر حاکی مترتب بشه. چرا این قید اضافه میکنیم؟ یواش یواش در عبارتهای بعدی روشن خواهد شد. من دون ان یترتب آثار المحکی علی الحاکی ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفسه الخاصه من حيث ان له ما من حيث ان له ماهيه الكيف وكذا لا ينافي ما سياتي ان الصور العلميه مطلقا مجردتان عن الماده. میفرماد این که گفتیم وجود ذهنی کار شکایتگریه، یک، دو، آثار محکی برش مترتب نمیشه، هیچ منافاتی نداره که از جنبه دیگر آثار ویژه خودش رو بپذیره، مثلا کیف نفسانی باشه یا مجرد باشه. ولا ینافی ذلک، منافات ندارد با این مسئله که وجود ذهنی کار شکایتگری است و آثار محکی برش مترتب نمی‌شود، ترتب آثار خود این تصور. خب آثار نفسی الخاصت به، اون آثاری رو که ویژه خود این شیء هست، نفسی رو بزنید به همون شیئی که وجود ذهنی یک جنبه او است، یعنی همون تصور به نحو کلی، اونی که در ذهن تحقق پیدا کرده. ولا ينافي ذلك ترتب آثار نفس هل خاصت به، اون آثاری که اختصاص به اینی که الان تو ذهن ما محقق شده، این موجود ذهنی، هیچ منافاتی با این نکته نداره، منافاتی ندارد با اون بحث ترتب آثار ویژه موجود ذهنی بر خودش از حیثی دیگر. من حیث و ان له، از چه جهت میگید آثار دیگه داره؟ یک، از جهت اینکه ماهیت کیف داره، من حیث و ان له ماهیت الکیف. و کذا لا ینافی ما سیات، همچنین منافات ندارد با جنبه وجود ذهنی اون چرا که بعدن میاد، مرحله 11 فصل اول، فصل اول از مرحله 11 مفصل در ارتباط با تجرد صور علمیه به نحو مطلق، چه کلی و چه جزئیش بحث خواهد شد. اونجا اولا صور علمیه رو دو قسمت میکنن، صور علمیه جزئیه مثل صورت زید و بکر و عمرو و سفیدیوس یا اینها، صور علمیه کلیه که اون معقولات باشه. خب در اونجا اثبات خواهد شد صور علمیه مطلقا مجرد هستش. خب این تصوری که ما الان کردیم ممکنه که از جنبه وجود ذهنی یه امر جزئی رو داره حکایت میکنه، ممکنه که از جنبه وجود ذهنی یه امر کلی رو داره حکایت میکنه، ولی در هر دو صورت مجرد هستش. میفرماد بله، و کذا تجرد و کذا لا ینافی ما سیاتی ان الصور العلمیه، همچنین منافات نداره با این بحثی گذراندیم اون چرا که بعدن خواهد آمد که صور علمیه مطلقا، مطلقا یعنی چه کلی باشه چه جزئی، مجردتون عن الماده، مجرد از ماده هستش. فان ترتب آثار کیف نفسانی و کذا تجرد حکم صور العلمیه فی نفسها، ترتب آثار کیف نفسانی، ماهیت کیف نفسانی داشتن، آثار کیف نفسانی داشتن، عارضه بر نفس بودن، قائم به نفس بودن و همسال اینها، و همچنین تجرد برزخی یا تجرد عقلی، اینا حکم و خاصیت صور علمیه است به لحاظ خودشون. اینجا نگاه کنید بحث تصور صور علمیه، این صور علمیه دو جهت دارن، از یک جهت کیف نفسانی، از یک جهت مجرده. اما ترتب آثار کیف نفسانی و تجرد اینا حکم صور علمیه است به لحاظ خودش، ولیکن حکایتگری و عدم ترتب آثار ما فی الخارج بر او خاصیت چی؟ از جنبه وجود ذهنی او است، او از یه جنبه دیگر هست. ول حکایت و عدم ترتب الاثار، ول حکایت عطل به اون ترتب آثار اون بالاست. فا این ترتب آثار الکیف نفسانی الاخر اینجا ول حکایت، ول حکایت و عدم ترتب الاثار، اما حکایتگری این ویرگول اگه داره بردارید، ول حکایت و عدم ترتب الاثار، حکایتگری و عدم ترتب آثار حکم همین صور علمیه است از حیث وجود ذهنی قیاسا الالخارج، وقتی که مقایسه میشه با خارج که از همین جنبه ما بهش میگیم وجود ذهنی. بله، حکمها قیاسن الالخارج و من حیث کونها وجودن ذهنیاً لماهیت کذا خارجی. اینجا باز بحث وجود ذهنی رو متوجه بحث چی کرده؟ ماهیات کرده. بالا بحث مفاهیم غیر ماهوی داشته، اینجا باز متوجه بحث ماهیت شده. من حیث کونها وجودن ذهنیاً لماهیت کذا خارجیه، حالا خارجیه محقق یا خارجیه مقدر و مفروض. خب این امر ثانی رو که گذروندن، الله میفرماد با توضیح امر ثانی دو تا اشکال از اشکالاتی که متوجه باب وجود ذهنی هستش درک میشه. ما در امر اول یه توضیح رو راجع به وجود ذهنی دادیم، با اون توضیح 5 تا اشکال درک شد. الان در امر دوم جنبه های دیگری از باب وجود ذهنی رو تحلیل کردیم، بررسی کردیم. با توجه به این بحث ها دو تا اشکال دیگر که متوجه باب وجود ذهنی هستش درک میشه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه که اگر ما نظریه حکما را در ارتباط با وجود ذهنی بپذیریم، در خصوص صور علمی جزئی متوجه یک اشکال بزرگ خواهیم شد. و اشکال بزرگ چیه؟ و اشکال بزرگ بحث انتباع کبیر در صغیر هستش. ببینید این آیون میگن اگر ما حرف حکما رو بپذیریم، بگیم اون چی که ما تصور میکنیم عین ما فی الخارجه، تطابق کامل داره، خب ما الان تو قسمت صور علمی عقلی کلی کار نداریم، ولی بحث رو میبریم تو کجا؟ صور علمی. این تفکیک الان تو متن صورت نگرفته، ولی از محتوای عبارات ها کاملا پیداست. این اشکال اینا به اینجا متوجه است. خب ولی در ارتباط با صور علمی جزئی، صور علمی جزئی مثلا یعنی چی؟ یعنی این خونه، فرض کنید که این مدرسه، شهر قم، درسته؟ اینا میشن صور علمی جزئی، آسمان، زمین، کوه، نه آسمان مطلق یا حالت کلی پیدا بکنه، این آسمان، همین آسمانی که الان در این دنیا موجود هست، ستاره ها، ما، خورشید، اینها. خب ما اینا رو تصور میکنیم، حکما میگن این عین اون چیزیه که در خارج، یعنی تطابق کامل داره. اگر این گونه باشه، خب خورشید میدونید چقدر پهناش وسیعه، زمین چقدر، همین فرش، این فرش، این خونه، این مدرسه، اینا با این همه ابعادی که داره، فرض کنید که هزار متر مربع مساحتش هست، یا دریا، شما دریا رو تصور کنید کیلومترها مساحتشه، کنار دریا وای میسید، فرض کنید کنار قله دماوند وای میسید، چقدر عظمت داره. خب چطور این با همین ابعاد در فضای ذهن ما تحقق میپذیره؟ این که چیز محدوده، چطور میتواند این با این عظمت رو در درون خودش جای بده؟ خب این یه مشکلی است که متوجه باب وجود ذهنی میشه. دو تا جواب از این مشکل ارائه شد. یک جواب مطابق بحثایی است که پیشتر در این ارتباط ها داشتن و بعضی ها مطرح کردن. این جواب اینه، کسانی که نمط اول اشارات خونده باشن این بحث براشون راحته، گرچه بدایه تو بحث جواهر و اعراض و اینها، یعنی مقولات عشرم، این بحثا یه مرور اجمالی شده. خب یه جوابی که داده شده این استش که درسته که اجزاء مغز ما، اگر خوب توجه بکنید الان این پاسخ رفته به طرف این که صور جزئیه منتبع در همین اجزاء مغزیه، یعنی ذهن رو گرفته همین اجزاء مغزی. سرش اینه که حکمای مشائی فقط تصورهای عقلی رو در نفس ناطقه در مرحله تجرد عقلانی قائل بودن، ولی پایین تر از او همه رو مادی میدونستن، تخیل، توهم، همه اینا رو مادی میدونستن. مثلا حتی اگر دوستان بعدن اشارات اینا میبینن در ارتباط با مغز قشنگ این تقسیم بندی‌ها رو انجام داده بودن. حس مشترک کجاست، خیال کجاست، توهم کجاست، و اینا رو آزمایش کرده بودن. یعنی میدیدن ضربه‌ای وقتی به سر وارد میشه چه آسیب‌هایی وارد میشه، با توجه به اون آسیب‌هایی رو که وارد میشد میگفتن پس این جا جای مثلا حافظه صوره، این جا حافظه معانی جزئی است، این جا حس مشترکه. توجه کردید این محاسبات؟ لذا تمام اینها را مادی میدونستن. بعدن تحولی اتفاق افتاد، الان این شروع مفصل‌تر از این گرد، ولی اشاره شو باید اینجا داشته باشه. خب یه جوابی که مطرح شده اینه که درسته که این اجزای مغز کوچیکه، ولی ما توی مباحث طبیعیات فلسفه خوندیم که یک جسم قابل انقسام تا بی‌نهایت هست. یعنی شما اگر یک واحد سنگ را که واحد حقیقی باشه شما در نظر بگیرید، این قابل انقسام تا بی‌نهایت هست، قابل انقسام تا بی‌نهایت هست، یعنی بالقوه تا بی‌نهایت تقسیم می‌پذیره. خب از جهتی اون چرا که شما تازه گفتید مثلا یه قله یا دریا هر چیز دیگر، اون هم قابل انقسام تا بی‌نهایته، پس اینا قابل انطباق بر هم دیگر هست، چون اون هم بی‌نهایت اجزا داره، این هم بی‌نهایت اجزا داره، قابل انطباق بر هم دیگر، مشکلی از این جهت وجود نداره. این جوابی است که داده شده. اما علامه و دیگر حکما این جواب رو نمی‌پسندن، قبول ندارن. یه اشکال نقضی برش وارد می‌کنن، اشکال نقضی فطری روشن، و یک اشکال حلی هم داره. اشکال نقضیش اینه که بابا شما هر چی بگید بالاخره کف دست کف دست است و قله کوه هم قله کوهه، چطور میخواد توی کف دست قله کوه رو جای بدید؟ حالا شما بگو این کف دست قابل انقسام تا بی‌نهایت هست باش، ولی کوه چجوری توش جا میگیره؟ خب این مغز ما همش چند سانتی متر مربع مساحتشه، چطور میتونه یه کوه یه دریا همین ساختمان با این عظمت رو متصور میکنیم درش منطبع بشه؟ این حالت نقضی و اشکال باز. اما یعنی اشکال حلیش اینه، اون مشکلی که طرف توجه نکرده، جواب بهش توجه نکرده این استش که اگر مغز ما اجزاء بالفعل می داشت به نحو بی‌نهایت، این معنا راه داشت، ولی این مغز ما حکما هر جسمی هر جسم واحدی بی‌نهایت به نحو بالقوه اجزا داره، یعنی الان اجزا نداره، بالقوه میتواند تا بی‌نهایت تقسیم بپذیره. الان چی داره؟ بالفعل 10 سانتی متر مربع داره. خب اون یکی که مقابلتش بالفعل چی داره؟ صدها کیلومتر بالفعل. دو تا بالفعل شما دارید، بقیه بالقوه است. الان انقسام حقیقی ندارید، بقیه چه مرز چه اونی که در واقعیت انقسام‌های بالقوه است، این بالفعله. بالفعل‌ها با هم دیگر هماهنگی ندارن، انطباق کبیر در تغییر میشه. ببینید اشکال بخونم. و یندفع بذلک اشکال اوردوه علی القائلین بالوجود ذهنی، با توضیحاتی که دادیم یه اشکال که بر قائلان به وجود ذهنی وارد میشه دفع میشه. اون اشکال چیه؟ و هو ان نتصور الارض علی ساعتها بسهولها و براریها و جبالها و ما یحیط بها من السماء بارجائها، ما زمین رو تصور میکنیم با گستردگیش، با دشتهایش، با صحراهایش، با کوههایش، و ما یحیط بها و آنچرا که احاطه به اینها دارد. اون چی احاطه داره؟ من السماء، آسمانی که محیط بر اوست، به ارجائها، به اطراف، به ارجاء هل بعیده، به کرانهای دور و درازش، و نجومه و الکواکبه و نجومه اطبیون الارزه، و ما تصور میکنیم ستاره ها را، کواکب را، به ابعادها شاسعه، به بعدهای بسیار دورش. خب و حصول هذه المقادیر العظیمه فی الذهن، ببین ذهن چجوری معنا میکنه؟ فی الذهن، ای انطباعها فی جزء عصبی او جزء دماغی من انطباع این خبره، من انطباع الکبیر فی الصغیر و هو محال. حصول این مقادیر عظیم در ذهن، یا به معنای دیگر انطباع این مقادیر عظیم در جزء عصبی یا جزء دماغی یا اعصاب یا چی؟ اگر بگیم همینجا میفهمه، اگر هم بگیم مغز که خب جزء دماغی، خب حصول اینها توی این جزء عصبی انطباع کبیر در صغیر خواهد بود و این محاله، نمیشه کبیر توی صغیر باشه و هوا محال با حفظ بزرگ بودنش. خب این محاله. ولا یجد الجواب، چون وقت گذشته میذاریم تقریرشو برای فردا. و السلام علیکم و رحمت